بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 207، سطر سوم. استاد طالقانی، 17/3/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. قال علی علیه السلام، قال علی علیه السلام: العمل كله هباء. العمل كله هباء إلا ما أخلص فيه، إلا ما أخلص فيه. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: کارها، تمام کارها نابود و پراکنده است مگر اون چه که خالص برای خدا باشد در اون کار، مگر اون که خالص برای خدا باشد در اون کار. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم و هو هن الزوج و من یحرم نکاحه. و من یحرم نکاحه علیها معبدا بنسب او رضاء او مصاهرت و این لم یکن مسلما، إن لم يستهل المحارم كالمجوسية ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البزع والأذي الإرض بتركه، وإن لم يحصل الظن بها عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف في الدروس ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرتين وله طلبها فتكون جزءا من استطاعتها ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته امل بشاهد الحال من تفاع البینته و مع فقدهما یقدم قولها. بحثی که داشتیم راجع به شرایط استطاعت و شرایط وجوب عجب بود. فرمودند یکی از شرایط وجوب حج استطاعت است، استطاعت بدنی و مالی، و مالی هم برای رفتن هم برای برگشتن. اما آیا رجوع الی الکفایه هم شرط است در استطاعت؟ در وجوب استطاعت یا شرط نیست. مرحوم شهید اول مصنف فرمودند شرط نیست، حلال اقوا شرط نیست. موقعی که برمی گردد یک صنعتی، حرفه‌ای، بضاعتی، زیعه‌ای داشته باشد. ولی مشهور از متقدمین فرمودن شرط است و دلیل آنها روایت ابرربیع شامی بود و این روایت هم باز شهید ثانی فرمودند دلالت بر مطلوب آنها نمی کند، زیرا اینکه در این روایت اونی که معتبر کرده است معونه رفتن و برگشتن و معونه ایالش را، اما رجوع الی کفایت هم شرط است، در این روایت متعرض نیست. فرعی که حالا داریم این است، آیا اگر زنی خواست به مکه برود و استطاعت هم برای او حاصل شده است، آیا شرط است که با محرم باشد، مصاحبت با محرم داشته باشد، یا شرط نیست؟ شهید اول می فرمان همون طوری را که در رجوع الی کفایتین گفتیم شرط در استطاعت نیست، وجود و مصاحبت محرم هم شرط در استطاعت زن نیست. محرم در اینجا هم شوهر باشد یا کسانی را که ازدواج این زن با اونها حرام است، به حرام ابدی، مانند برادر، پسر برادر، پسر خواهر، یا مانند برادر رضایی و بچه های رضایی، و همچنین مانند کسانی که از راه ازدواج با انسان محرم می شوند، مانند داماد انسان که به وسیله مصاحرت و ازدواج با انسان محرم می شود. محارم یکی از این اقسام، چه نسبی باشد، چه رضایی باشد، چه مصاحرتی باشد، مصاحبت این محرم با زن شرط نیست. و اگر چه اون محرم مسلمان هم نباشد، اگر پسر برادر انسان که با انسان محرمه، ولو این که مرتد شده، از اسلام خارج شده است، مثلا به وسیله انکار کردن یکی از ضروریات دین، باز شرط نیست که انسان با اون محرم زن به مکه برود. بله، اون محارمی را که ازدواج با محارم را حلال می دانن، مانند مجوسی ها، بله با اونها مصاحبت کردن جایز نیست، چون اونها هم حکم غیر محرم را از این نظری که ازدواج با محارم را تجویز می کنند. آیا در زن، زن سلامت کفایت می کند؟ همین که گمان این که این زن و مظنه این که این زن به سلامت می رود و به سلامت هم نسبت به ارزش، بزعش محفوظ میمانه، کفایت میکنه. میفرمان زن به سلامت کافی است. بلکه بالاتر. شهید ثانی می‌فرمایند اگر خوف بر بز زن و بر عورت زن نباشد، یا خوف بر ارز زن و آبروی زن هم نباشد به ترک این محرم، ولو این که مزن حاصل نشود به سلامت، باز می‌فرمایند همین که خوف نداری کفایت می‌کند و لازم نیست با محرم باشه. چرا؟ جهت این که می‌فرماید عمل به ظاهر روایات می‌کنیم، ظاهر نص بعضی از روایات داره، از امام سوال می‌کنه، میگه زنی است مسلمانه و اهل ولایت هم هست و با شما خاندان هم دوسته و دوستدار شما خاندان هست، ولو این که در مسافرت محرمی با او نیست، چنین زنی را من به مسافرت مکه ببرم، حضرت می‌فرماید مانعی نداره. در اون قضیه روایت صفوان جمال چنین قضیه نقل شده است. از اطلاق این روایت و مانند این روایت استفاده کردن برای این که در حج زن محرم مصاحب و همراه باشد شرط نیست. بر فرض این که بگیم حالا محرم احتیاج داره و زن به سلامت هم نداریم، آیا واجب است بر محرم اجابت کردن این زن تبرعاً، یا این محرم میتونه اجرت بگیره؟ مثلا بگه من یک ماه در سفر حج برای شما معطل میشوم، پابند به کارهای شما هستم، در مقابل این یک ماه هم اجرت میگیرم، مثلا روزی 100 تومان در این ماه ما از شما اجرت مطالبه میکنیم و میخواییم، آیا این حق را دارد محرم اجابت کند قول زن را و تقاضای اجرت کند؟ میفرماد بله، به جهت این که این حقه. هر عمل مسلمانی خب محترم است و در مقابل اون عمل اگر تبرعی در بین نباشد، حق اجرت و حق عمل کاری را دارد. اگر اختلاف بین زوج و زوجه واقع شد در همین مسئله، زوج شوهر میگوید در این مسافرت حق رفتن نداری، زیرا اینکه من خوف و ترس بر تو دارم و من یقین به سلامت تو را ندارم، ولی زن انکار میکند و زن میگوید نه من در این مسافرت محفوظه میمانم و سلامتی هم برای من در این مسافرت از نظر ارز و از نظر حفظ هست، آیا قول مرد مقدم است یا قول زن؟ در اینجا صوری داریم. یک صورت این است که بینه برای قول مرد اقامه می شود، یعنی دو شاهد عادل میان شهادتی می دن که زن در این مسافرت محفوظه نیست. اگر بینه اقامه شد قول مرد مقدم است، و اگر از طرف دیگر مورد دیگر شاهد حال تقاضا می کند که زن محفوظه نباشد، مثل این که مثلا قافله هایی و کاروان هایی قبل از این زن رفتن و اینها در این مسافرت محفوظه نبودن، مانند های این زن، شاهد حال شهادت می دهد بر این که این زنم محفوظه نیست. این دو مورد مورد سوم اونجاییست که نه شاهد حال قرین است بر محفوظ ماندن زن یا عدم محفوظ، نه بینه اقامه شد که زن محفوظه میمونه یا نمیمونه. اینجا میفرماین قول زن مقدم بر قول مرده، پس اونجایی که مرد ادعا می کند بر زن بر این که من ای من نیستم از محفوظ موندن تو در این مسافرت، اگر بینه قامه شد و مرد بینه قامه کرد یا شاهد حال قرینه شد، قول مرد مقدم است. اما اگر بینه ای نباشد، دو شاهد عادل نباشه یا شاهد حال دال بر این نشد که این زن محفوظ میماند، قول زن مقدم است. فرع دیگر در همین زمینه یه بحثی دارن در باب مدعی و منکر. اگر زید و عمرو در باره یه مالی نزاع کردن، زید مثلا میگوید این عبا مال من است، عمرو میگوید منکره که این عبا مال خودم هست، فرض کنید عبا هم در دست عمرو، اینجا یک مدعی داریم یه منکر. زید مدعیه بر این که عبا مال منه، عمرو منکر است میگوید این عبا مال خودم هست و مال شما نیست، مال شما نیست. رو قاعده فقهیه این است، البینت و علل مدعی ولی یمین و علا من انکر، باید مدعی شاهد اقامه کند، یعنی دو نفر آدم عادل بیان شهادتی بدهند بر این که این عبا مال زید است. و اگر چنانچه مدعی شاهد نتوانست بینه اقامه کند، اون وقت است که منکر میتونه قسم بخورد و حق به نفع منکر ثابت بشه. البینه تو علل مدعی ولی یمین علی من انکر، اگر مدعی اقامه بینه نکرد اون منکر قسم میخورد و حق به نفع او ثابت میشه. حالا در ما نحن فی آیا از قبیل مورد مدعی و منکر است؟ مرد ادعا میکند بر این که در این سفر حق رفتن نداری، زیرا این که سالم نمیماند ارزد و بزعد در این مسافرت و من خوف دارم بر تو. از طرف دیگر زن این کار می کند، میگه در این مسافرت هیچ خوفی بر من نیست. آیا ما نحنفی از اون قبیله که بگیم مدعی که مرده بینه اقامه بکنه، حالا ای که بینه اقامه نمی کنه بینه چون نداره پس زن قسم بخورد؟ اینجاست که بعضی از فقها فرمودن یمین ثابت برای زن، یعنی زن اگر قسم خورد حکم به نفع او ثابت می شود. بعد مرحوم شهید در دروس تقریب کرده عدم یمین را. چرا؟ زیرا این که این بحث هست، آیا بحث بینه و مدعی و منکر، بینه و یمین، مدعی و منکر در باب امواله یا در تمام احکام این بحث جریان داره؟ بعضی از فقها میخوان اختصاص بدهن البینة للمدعی علی المدعی ولی یمین و علی من انکر به خصوص اموال، اما ما نحن فی چون مال نیست پس یمین در اینجا مورد نداره. این یک بحث. بحث دیگر اینه که اگر کسی مستطیع شد در حالی که استطاعتم دارد، اگر چنانچه مکه برود و در حالی که با تکلف به مکه برود، آیا این مکه متسکعن خودش رو به زحمت بیانداز مکه برود کفایت میکنه از حجت الاسلامش یا کفایت نمیکنه؟ باز در اینجا ما سه صورت میتوانیم این فرق رو تصور کنیم. یه صورت اونجاست که اول آدم مستطیع میشه، حج بر انسان شرایطش وجوب پیدا میکند و عمدن اهمال میکنه و به مکه نمیره، بعد فقیر میشه، گدا میشه. آیا این مکه از این شخص ساقط است یا ساقط نیست؟ میفرمان ساقط نیست. این ولو به تکدی و گدایی کردنم شد، باید به مکه برود. یه فرق. فرق دوم، کسی است مستطیع نشده، هنوز شرایط استطاعت درش وجود نداره، اما متسکن به زحمت و به مشقت بدون زاد و راهل پا میشه به مکه میره. این اگر بعدن مستطیع شد، کفایت از حجت الاسلامش نمی کند. این دو صورت. صورت سوم اونجاییست که نه، شرایط استطاعت درش وجود داره اما از شرایط خودش استفاده نمی کنه، پا میشه بدون زاد راهل به عنوان کارگری میره مکه، یعنی خودش به زحمت میاندازه اما داره ها، نه اینکه نداشته باشه، داره ولی پا میشه بدون خرجی راه میفته. اینجا هم میفرماین این شخص چون داره زاد راهل خودش ور نمیداره، حالا به عنوان گدایی پا میشه به عنوان کارگری میره، یا روبه سوال داره سوال میکنه میره، اینجا هم فرماین کفایت از حجت الاسلامش هم میکنه. فرع بعدی این است، آیا حج پیاده رفتن افضل است و ثواب و به طوری را که قرب به حق انسان پیدا کند بهتر است و برتری داره پیاده بره، یا سوار رفتن در حج افضل است از مش و پیاده رفتن؟ یعنی رکوب افضل است یا نه مش افضل است؟ بفرمان حج پیاده رفتن این افضل است از حج سواره ای. بعضی از مطلقا، بعضی از فقها مطلقا فرمودن، بعضی از فقها هم فرمودن نه سواره افضل. ای دو قول. دو قول دیگرم در این بین تفصیل داریم. بعضی از فقها فرمودن اگر حج پیاده بره و به طوری که سوار نباشه ضعف نمیاره، عاجز از دعا و قرآنش نمی کنه، پیاده رفتن افضل است از سواری. و اما اگر یادمیه میتونه یه مقدار را بره، یه مقدار که را رفت دیگه ضعف پیدا میکنه، دیگه حال دعا قرآن و عبادت را نداره، چون ضعف برش عارض میشه، اینجا سوار رفتن این برای او افضل است از پیاده رفتن اون کسی که ضعف برای عبادت و برای دعا و برای قرآن پیدا میکنه و اعمال دیگر. یه تفسیر. تفصیل دیگر بین این که این کسی که سوار بره یا پیاده بره باید نگاه به حالش کرد. اگر یه آدمیه که سواره بخواد بره براش اهمیتی نداره و پیاده رفتن هم اهمیتی نداره، اما اگر بخواد پیاده رفتن را دلیل قرار بده، مدرک قرار بده برای خودش که مالش زیاد بشه برای خاطر این که توفیر و زیادی مال پیدا کنه پیاده میره، نه یادمی باشه که واقعا برای این جدی که پیاده بره و درک ثواب زیادتر بشه، بلکه برای این که خساست و رزالت نفسی داره، بخل نفسی داره، میگه خب حالا من 10,000 تومن کرایه بدم چه کار کنم؟ این 10,000 تومن رو مثلا خرج خودم میکنم و وسیله سواری برای خودش نمیاره. برای چنین افرادی برای این کن رزالت و بخل نفسشون از بین بره، اینها رغمن لانفهم باید سواره بروند. و اما اونی که نقل شده از سید ما و آقای ما آقا امام حسن علیه السلام که حضرتش حج کردن پیاده و مکررم حج کردن، حتی بعضی ها نقل کردن وجود مبارکش 25 مرتبه امام حسن مجتبی علیه السلام به مکه رفتن در حالی که پیاده هم بودن، و از این نقل کردن مانند شیخ در تهذیب نقل کرده است بر این که حضرت 20 مرتبه به حج رفتن و در حالی که محملها اون شطورهایی که محملها بهش بسته بود جلو حضرت می رفتن و رونده می شد، از اینجا معلوم میشه چون حضرت عالمتر به سنت جد بزرگ وارش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود از غیرش، پس معلوم میشه مش و پیاده رفتن افضل است از سوار رفتن. علاوه بر این که در بعضی از روایات داریم هر که مشقت انسان در عبادت زیادتر باشد ثوابم زیادتر، افضل الاعمال احمزها، هرچه عمل سخت‌تر و محکم‌تر و مشکل‌تر باشه ثوابش هم زیادتره. از این جهت است که پس راه رفتن به مکه، ماشیان انسان به مکه برود افضل است از رکوب. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا الزوج او من یحرم نکاحه علیها مؤبدا بنسب او رضاء او مصاحرة و این لم یکن مسلمن. همونطوری را که در فرع قبلی گفته شد شرط نیست در وجوب به استطاعت علاوه بر اون چیزایی که گذشت از رجوع الى کفایتین شرط نیست، همونطوری که در بحث قبلی گفته شد در وجوب به استطاعت رجوع الى کفایت این شرط نیست علال اقوا، و همچنین در باره حج زن آیا شرط است که محرم با او مصاحبت کند و با او به مکه برود؟ می‌فرماید نه. و کذا لا یشتر و همچنین شرط نیست، شرط گردیده نمی‌شد. فل مرعته در باره حج زن، در باره زن این حج زن مصاحبت المحرم، رفاقت کردن شخص محرم با اون زن. مراد از محرم چیه؟ محرم در باب نکاح داریم، یعنی کسانی که ازدواج اونها با انسان حرام ابدی است، برادر انسان، برادر زاده، پسر خواهر، یا کسانی که با انسان برادر رضایی هستند، بچه های برادر رضایی یا مصاهرتی هستند، اینا نکاحشون بر انسان حرامه. ولی در اینجا محرم عام است، از اون سه طبقه که اشاره شد، نسبی، رضایی، مصاهرتی یا زوج باشه. زوجم خب محرمه. اگر زن خواست به مکه برود، آیا شرطش اینه که شوهرش، برادرش، پسر برادرش همراه باشه یا شرط نیست؟ بفرمان شرط نیست. و او و اون محرم در اینجا یعنی در باب حج زوج است. او من یحرم نکاح علیه، یا کسی که حرام است نکاحه اون کس علیها بر اون زن معبدن حرام ابدی شده، به نسب از راه نسبت با این زن محرمه، برادر انسان، پسر برادر، پسر خواهر و غیر اینها، دایی انسان از این قبیل، عموی انسان از این قبیل، او رضا این یا از راه رضا حرام ابدیه، مثل اون مردی که با این زن همشیر بودن که برادر رضایش حساب میشه، او مساهرت این یا از راه ازدواج با این زن حرام شده باشه، مثل این که زنی هست داماد داره، خب این دامادش بر او محرمه، از راه مساهرت و ازدواج. مراد از سحر، سحر باسط به معنای دامادی است، همون ازدواج به وسیله عقد و نکاح. و این لم یکن مسلمن، و اگرچه اون محرم مسلمان هم نباشه، پسر برادر از دین خارج شده ولی با انسان محرمه، حالا میخواد این زن به مکه برود، لازم نیست حتما این پسر برادر غیر مسلمان با او باشه، البته با این قید، این لم یستحل المحارمه، اگر حلال نداند اون محرم ازدواج با محارم را. کیا هستن که حلال میدونن ازدواج با محارم را؟ کلمه مجوسی، مانند طایفه مجوسی ها که ازدواج با خواهر و مثلا با دختر که محارمن اونا تجویز، اینا حکم محرم را ندارن، اینا حکم غیر محرم را دارن، چون اینا ازدواج با محارم را جایز میدونن. از این گذشتیم، فرع دیگر در زمینه همین فرع، آیا علم به سلامت این زن در این مسافرت لازمه که انسان عالم بشه این زن محفوظه میمونه، یا زن به سلامت کفایت میکنه؟ و یکفی زن و سلامتی، کفایت میکنه از زن به سلامت این زن و محفوظ موندن زن، بل عدم الخوف علی البزء او الارض بترکه، بلکه کفایت میکنه انسان ترس بر عورت زن نداشته باشه، بوزع عضو مخصوص زنه، اول ارز یا انسان ترس بر آبروی زن نداشته باشه به ترکی، به ترک نمودن اون محرم. و این لم یحصل زن به ها، اگرچه حاصل نشه زن به سلامت، زن به سلامت نداریم، اما از اون طرف هم خوف هم برش نداریم، عملا به ظاهر نص، به جهت عمل نمودن به ظاهر روایت، وفاقا للمصنف فی الدروس، در حالی که ما موافقت کننده هستیم مر مصنف را در کتاب دروسش. حالا اون روایتی که اطلاق دارد و می گوید زن به سلامت کفایت می کند. همین مقدار انسان خوف بر زن نداشته باشه بر بزش یا ارزش کفایت میکنه زاهده نز کدامه؟ در کتاب مستطاب وسائل عنوان تیمون و تبرک بعضی از روایات نگاهی ما اشاره می کنیم که مدرک هم روشن بشه. در کتاب مستطاب وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 108 باب 58 از ابواب وجوب حج و شرائط حج روایتی داره. روایت اول در این 58 باب 58 محمد ابن علی ابن الحسین یعنی مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه به سند خودش تا میرسد عن صفوان الجمال، از صفوان جمال. صفوان جمال هم همون صفوانی بوده که شتردار بوده و اون قضیه معروف هم داره که شترهاش رو کرایه میداده به هارون رشید و به طوری را که هارون و اطرافیانش رو گاهی به مکی می برده و حضرت آقا موسی بن جعفر راجع به این صفوان جمله ازش نقل شده که صفوان کارهای تو خوبه اما مثلا یه کار عیب داره و اون کار اینه که همین شترهاد را و هارون کرایه میده. عرض کرد آقا سفر مکه هست که انهو صفوان داره تعجب میکنه، آخه من که برای کارهای دیگه نمیدم. حضرت میفرماد همین مقدار که تمنا و آرزو میکنین شترها برن و برگردن هارون زنده بمانه کرایه این شترها بد برسه، همین مقدار میخواهی که عمر مثلا ظالم این مقدار طول بکشه باز شریک در جنایه. ای همون صفوان جمال است آخرین راوینه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این روایت نسی که مرحوم شهید به طور اطلاق نقل کرده روایت اینه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، من روایت را از وسائل برای شما میخوانم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه عرض کردم به امام صادق سلام الله علیه قد عرفتنی به عملی، تو میدانی به تحقیق شما شناسایی دارید مرا به کار من، یعنی آقا مرا میشناسی، کار من میدونی، من شتر دارم و شتر همم را برای مکه به عنوان مسافرت افراد میبرم و برمیگردنم. تعتین المرأت و عرفها به اسلامها و حبها ایاکو، میآید مرا یه زنی که من میشناسم اون زن را به اسلام اون زن میدونم مسلمانه و حبها ایاکم و میدونم اون زن شما را دوستم داره و ولایت حالکم و ولایت و دوست داشتن اون زن مر شما را، یعنی از دوستان شما خاندونم هست، لیس لها محرمون، اما اون زن محرمی با اونیست، خودش میاد که به مکه بره. قال امام فرمودن اذا جاءت المرأت المسلمت فحملها، حضرت فرمودند در وقتی که می آید یک زن مسلمان پس حمل کن تو را، یعنی ببر اون زن را به طرف مسافرت. فإن المؤمن محرم المؤمنت، پس به تحقیق مرد مؤمن به منزله محرم مؤمنه حساب می شود. ثم تلا هذه الآیه، سپس حضرت تلاوت فرمودن این آیه مبارکه را: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین مردهای مؤمن، زنهای مؤمن، بعضی از اونها اولیاء و دوستان بر بعض دیگر هستند، یعنی به منزله ولایت دار بر بعض دیگرند. پس از این روایت صفوان جمال ما اطلاق استفاده می کنیم، ولی این روایت نداره خصوص حجها، این روایت مطلق مسافرت رو میگه. وقتی که در مطلق مسافرت اجازه بده، پس در حج به طریق اولا، مگر به قرینه این که در صدر روایت داره قد عرفتنی به عملی، یعنی آقا تو مره میشناسی و کار مره میدونی، به قرینه صدر روایت بگیم نه، مقصود همون مکه رفتن است، چون کار صفوان جمال این بوده، شترها را کرایه میداده برای سفر حج، پس مورد روایت هم بگیم سفر حج بوده. پس عملا به ظاهر نص اشاره به این روایت باشه. وفاقا للمصنف فی الدروس، در حالی که ما موافقت میکنیم مر مصنف رو در کتاب دروسش، پس در این روایت هم این بود که محرمم نباشه میشد زن به مسافرت برود، و مع الحاجت اله و با احتیاج داشتن به سوی محرم، یشترط فی الوجوب علیها سفر معها، و با احتیاج به محرم. حالا یه سفری است که میدونیم برای زن خوف خطره، باید حتما مثلا مردش باشه. خب زن اگر استطاعت به اندازه خودش داشته باشه رفتن و برگشتن، شوهرش رو ببره، برادرش رو ببره، پول نداره، این زن مستطیع نیست، جزء استطاعت زن حساب میشه نفقات خودش و نفقات محرمی که با او میخواد بیاد از مال این زن داشته باشه، و اگر چنان که این زن نفقات محرم را نداره مستطیع نیست. و مع الحاجت الیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، با احتیاج داشتن به سوی محرم شرط میشه در وجوب حج بر اون زن سفر اون محرم معها با اون زن. ولا یجب این قلت، آیا بر این محرم واجب اجابت کنه مجانا؟ بگه ما در این سفر مکه میاییم پولم نمیخواییم، میفرماد نه. ولا یجب علیه اجابت و علیه تبران، واجب نیست بر اون محرم اجابت نمودن اون زن رو به سوی اون سفر تبرعن مجانن، ولا به اجرتن، باز واجب نیست بر اون محرم اجابت نمودن اون زن رو به سوی اون سفر به اجرت، ولو مزدم بگیره، اما بر محرم واجب نیست اجابت کند حرف این زن را، ولهو طلبها، و به نفع اون محرم و برای اون محرم است درخواست نمودن اون اجرت، میتونه مطالبه اجرت بکنه. فتکون و جز ان من استطاعت ها، پس میبوده باشه اون اجرتی که میخواد به این محرم بده جزء استطاعت این زن. پس ببینید این زن باید خرجی راه خودش داشته باشه، خارجی راه اون محرمه رم داشته باشه، با خودش میبره. علاوه بر این اگر محرم پافشاری کرد، گفت مثلا روزی 100 تومن ازت میگیرم، علاوه بر این که در این سفر میام روزی 100 تومن هم ازت اجرت میخوام، این حقم داره، میتونه این اجرت روزی 100 تومن رو از این زن میگیره. پس این زن در صورتی مستطیع است، خرج و نفقه خودش، نفقه محرمش و اجرت این محرم رو داشته باشه، در این صورت مستطیع است، و الا نه. فلا فتکون، و پس میباشد اون اجرت جز ان من استطاعت، جز از استطاعت اون زن. ولو ادعی الزوج علی خوف علیها، او عدم امانت ها و انکرد او امله به شاهد الحال. او فرع بعدی، اگر مرد بگه شما در این مسافرت که میخواد برید من میترسم، زنها به خطر میفتن، محفوظ نیست ارزشون، تو حق رفتن نداری، امینم نیستن، ممکنه که دست خیانتی به طرف شما دراز بشه. اینجا زنی این کار میکنه، میگه نه ما در این زفر محفوظه هستیم. آیا قول مرد مقدمه یا قول زن؟ سه فر ما اینجا عنوان کردیم. یه فر اینه که بیانه مرد دارد، فر دوم شاهد حال هست که کاروانهای قبل رفتن محفوظ موندن، شاهد حال اینه که این کاروان هم محفوظ میمونه. مورد سوم اونجاییست که نه شاهد حالی وجود داره نه بیانه وجود داره. در دو صورت قول مرد مقدم، در یه صورت قول زن مقدمه. کجا؟ اونجایی که بیانه باشه، شاهد حال باشه، قول مرد مقدم. اونجایی که بیانه نباشه، شاهد حال هم نباشه، قول زن مقدمه است. ولود الزوج و الخوف علیها او عدم امانت ها، اگر ادعا بکند مرد و شوهر زن ترس بر اون زن را یا عدم امانت اون زن که این زن معمونه نیست، یعنی محفوظه نمیمونه، و انکرد او زن این کار رو بکند، اون ادعای زوج را، اون خوف را، بگه نه ترسی بر من نیست، عمله به شاهد الحال، عمل میشه به شاهد حال، یعنی به ظاهر حال که کاروانای قبلی رفتن زنها توشون بوده محفوظه موندن، خب اینم محفوظه هست. من انتفاع بیانه با انتفاع بیانه، اگر بیانه باشد قول مرد مقدمه. دو شاهد عادل بیان شهادتی بدن که نه زنها در این مسافرت محفوظه است، یا شاهد حال شهادتی بده، باز قول مرد مقدمه. و مع فقده ما یقدم قولها، با فقد شاهد حال و نبود شاهد حال و نبود بینه مقدم می شود قول اون زن. فرع دیگه در همین رابطه، خب الان مدعی خوف کیه؟ مرده. منکر خوف کیه؟ زنه. شما در باب قضاوت می فرمودید ایها القضات ولستم بقاضین، می فرمودید که البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر. دیگه مدعی کیه؟ مرده، باید بینه بیار. خلا بینه نیاورد، منکر کیه؟ زنه، باید قسم بخوره. آیا مانع نفی از این قبیله که زن قسم بخوره و قول زن مقدمه؟ یا نه اون البینت و علالمدعی ولی یمین علامن انکر خصوص حقوق مالی رو میگه، اما حقوق غیر مالی شامل حال نمیشه. مرحوم دروس سید اول و بعضی از فقها ها میخوان میگن یمین در اینجا راه نداره، رو همون قاعده که اشاره شد و فعل یمین نظرون، در قسم خوردن زن نظره، بگیم زن اینجا میتونه قسم بخوره و قولش مقدم بر قول مرد بشه، چون او منکر است. من انها لذی طرفت نفعه، از این که این زن بگیم قسمش نفوذ داره، از این جهت که این زن اگر اعتراف کند، یعنی قبول بکنه حرف شوهر را، بگه خوف هست، نفعه نفع میدهد، این اعتراف اون مرد را، اگر زن اعتراف کرد که خوفی هست بر من، قول مرد مقدم میشه. و قرب فی الدروس عدمه، تقریب کرده از مصنف در کتاب دروسش عدم یمین را، یعنی نه زن حق قسم خوردن را نداره، بنابراین قولش هم ثابت نمیشه. خب حالا که زن حق قسم نداره، مرد میتونه چیکار بکنه؟ و لهو هین ازن من اوها باطنن، و برای مرد است در این هنگام من نمودن اون زن رو باطنن میتونه منعش بکنه و جلوگیری کنه، چون میترسه که در این مسافرت به خوف بیفته. لانه محق عند نفسه، بلد که اون مرد محق است، یعنی اثبات کننده و احقاق کننده حق عند نفسه پیش خودش، به جهتی که پیش خودش احتمال خطر میده برای این زن و میتونه جلوگیری بکنه. ولی حکم مبنی یون علی الظاهر، این حکمم که بنا شده بر ظاهر، ظاهر چون که این مرد بینه نداشته قولش کنار زدیم. اما در واقع چطور؟ اگر مرد میداند یقینا بر این که بر این زن خوفیه، میتونه جلوگیری بکنه. ولی حکم و این حکمم که گفتیم قول زن مقدمه و قول مرد قبول نیست، این حکمم مبنیه، بناگذاری شده بر ظاهر و حکم. از این گذشتیم. فربت، اگر کسی مستطیع باشه و به طور متسکن به مکه برود، اینجا کفایت از حجۃ الاسلامش میکنه یا نه؟ میفرماد کفایت میکنه. ولی مستطیع و یجزیه الحج متسکن، کسی که مستطیع شده و قدرت مالی و بدنی داره، کفایت میکند او را حج نمودن متسکن، در حالی که با زحمت و مشقت و رنج بره. متسکن یعنی چه؟ ای متکلفن له، در حالی که به مشقت و به زحمت هست این حج انجام دادن برای این شخصی که مستطیع هست ولی زاد راهله نیاورده. به غیر زادن ولا راهلتن، بدون توشه به زحمت میفته، بدون وسیله سواری به زحمت میفته. چرا کفایت میکنه؟ لوجود شرط الوجوب، به جهت یافت شدن شرط وجوب. شرط وجوب چه بود؟ اول استطاعه، این قدرت هم مالی داشت هم قدرت بدنی داشت. به خلاف ما لو تکلفه غیر المستطیع، به خلاف اون موردی که اگر تکلف به زحمت بیانداز خودش را، اون شخص برای حج رفتن اون حج را اما غیر مستطیع باشه، یعنی اول مستطیع نبوده، به زحمت و گدایی رفت برای مکه، بعد برگشت مستطیع شد، این کفایت از حجۃ الاسلامش نمی کنه. به خلاف اون کسی که اول مستطیع بود، وسیله زاد راهله خودش نبود، به طور زحمت رفت برای مکین، که باید از حجۃ الاسلامش می کند. آیا حج مشی ثواب زیاد تر افضل یا سواره بودن؟ ولی حج و مشیان افضل و منه رکوبن، حج نمودن در حال پیادگی این افضل است از حج نمودن در حال سوارگی، سوار بودن. الا مع الضعف عن العباده، مگر با ضعف و سست شدن از عبادت. فرکوب و افضل، ما چهار قول اینجا درست کردیم، چهار فر درست کردیم. یه قول مش افضله، یه قول رکوب افضله، یه قول تفصیل بینی که ضعف میاره در عبادت و نمیاره، سه قول قول چهارم. آیا این شخص از اون کسانی است که این پیاده رفتنش برای رضالت نفسش که مالش زیاد بشه؟ اینجا سواره بودن افضله، اما اگر این رضالت نفس رو ندارم اون پیاده بودن افضله. چهار قول در این مسئله داریم که لابلای این بحث اشاره می شود. ولحج و مشیان افول و منه رکوبن، حج نمودن در حال پیادگی، حالا مطلقا حج واجب باشه حج مستحبی باشه، این افضل است از حج نمودن در حال سوارگی. الا مع الضعف عن العباده، مگر با ضعف و سست شدن از عباده، اگر راه بره خسته میشه دیگه نمیتونه عبادت کنه. فرکوب افضل، پس سوار شدن در حج سوارگی برتری داره از پیادگی. فقط حج الحسن علیه السلام و ماشیان مرارن، پس به تحقیق حج نمود آقا امام حسن مجتبا علیه السلام ماشیان در حال پیادگی حج کرد، مرارن چند مرتبه مکررن هم حضرت حج نمودن. قیل اینها خمسون و اشرون حجتن، گفته شده به تحقیق اون حجی که و حجهایی که حضرت انجام داد 25 حج بود، یعنی 25 مرتبه حضرتش به مکه رفتن و پیاده هم بودن و قیل اشرون، بعضی ها گفتن 20 حجه بوده است. رواه و شیخ و تهذیبه روایت کرده است این قول دوم را که 20 مرتبه حضرتش پیاده به حج رفتن، روایت کرده این قول شیخ در کتاب تهذیبش. ولم یذکر فی دروس غیره، ذکر نکرده مصنف در کتاب دروسش غیر این قول اخیر را. در کتاب دروس نقل کرده که حضرت 20 مرتبه حج کردن و حال این که در کتاب های دیگرش 25 مرتبه هم از حضرت نقل فرمودن و نقل شده. ولمحاملو توساقو بین یده، و حال این که محمله ها، محامل جمع محمله، محمله ها یعنی اون شطوره هایی که محمل بسته بودن و اون وسائل سواری که محمل بسته بودن، محمله ها رونده می شد، توساقو سوق داده می شد، رونده می شد بین یده، یعنی بین دو دست حضرت، یعنی جلو حضرت. یده نگاهی میگن و مقصود جلو حضرته. چون بعض دنباله داره و روایت هم در ذیل همین بحث داریم انشاءالله در بحث بعدی. سوال اول، آیا در حج نمودن زن، در حج نمودن زن مصاحبت محرم شرط است یا نه؟ مصاحبت محرم شرط است یا نه؟ اختیار شهید اول را بنویسید. سوال دوم، آیا محرم حق مطالبه اجرت، حق مطالبه اجرت از اون زن رو دارد یا ندارد؟ اختیار شهید ثانی را بنویسید. سال سوم، اگر اختلاف بین زن و مرد، اگر اختلاف بین زن و مرد از جهت خوف و عدم خوف، از جهت خوف و عدم خوف پیدا شد، آیا مطلقا قول مرد مقدم است یا قول زن یا تفصیل؟ تعیین فرمایید.